بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در قاعده فراغ و تجاوز رسید به این بحث که ببینیم آیا قاعده فراغ و تجاوز منحصر به باب صلات و طهارات است یا عمومیت دارد و شامل حال همه عبادات و همه معاملات می شود. نسبت به قاعده فراغ دیروز بحث کردیم و ملاحظه فرمودید 4 روایت برای شما خوندیم از روایات قاعده فراغ و ملاحظه فرمودید که این روایات دلالت می کند بر این که قاعده فراغ قاعده است عام، اختصاص به باب طهارت و صلات ندارد، شامل حال عبادات بلکه شامل حال معاملات هم می شود. بحث دیروزمون در باب قاعده فراغ بود. بحث امروز قاعده چیست؟ بحث امروزمون قاعده تجاوز است. ببینیم آیا قاعده تجاوز از قواعد عامه هست یا منحصر است به باب صلات. شیخ اعظم انصاری و جماعتی از فقها ها قاعده تجاوز را از قواعد عامه گرفتند و خروج وضو را از تحت قاعده تجاوز تخصیصاً گرفتند، که حالا خروج وضو را فیما بعد ادلش رو بحث خواهیم کرد. نقطه مقابل مرحوم آقای نائینی قرار دارد. آقای نائینی قاعده تجاوز را منحصر می داند به باب صلات و خروج وضو، بلکه خروج طهارات صلات را از قاعده تجاوز به تخصص می داند لا به تخصیص. ملاحظه فرمودید؟ پس بنابراین ما اینجا دو قول فعلا مطرح می کنیم. آیا قاعده تجاوز یه قاعده عامه مثل قاعده فراغ، یا قاعده تجاوز یک قاعده ایست منحصر به باب صلات؟ اگر منحصر به باب صلات باشد، خروج وضو بلکه خروج طهارات صلات از باب تخصص است. اگر قاعده عام باشد، خروج وضو از باب تخصیص است. توجه فرمودید؟ کدام یکی از این دوتاست باید ادله مورد بحث قرار بگیره؟ یعنی باید مجدداً برگردیم به بعض روایات قاعده تجاوز به جهت استفاده تعمیم، یعنی قول جناب شیخ اعظم. دو تا روایت رو تمسک کرده اند که خدمت شما میخونم. روایت اول جلد 8 صفحه 237 حدیث اول باب 23 از ابواب خلل واقع فی الصلات. این روایت را قبلا خوندیم، صحیحه زراره هست که به امام صادق علیه السلام عرض می کند رجلون شک فی الاذان و قد دخل فی الاقامه قال یمزی. سوال بعدی می کند. رجلون شک فل ازان ول اقامه وقد کبر قال یمزی. سوال سوم. رجلون شک فل تکبیر وقد قرأ قال یمزی. چهارم. شک فل قرائت وقد رکع قال یمزی. سوال پنجم. شک فی الرکوع و قد سجد قال یمزی علی صلاته. تا اینجا شاهد ما نیست. قسمت اخیر روایت شاهد ماست. ثم قال یا زراره اذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره فشک کوکا لیسا به شیئن. شاهد ما اذا خرجت من شیئن. توجه میکنه؟ اذا خرجت من شیئن. خب من شیئن چه لفظی بفرمایید که از شیء اطلاقش بیشتر است؟ هرگاه از چیزی تو خارج شدی، خب هرگاه از چیزی خارج شدی و داخل در غیر اون شی شدی، شکت را دیگه بهش اعتنایی نکن. توجه فرمودید؟ خب شیء مطلق است. نماز رو میگیرد، طهارات ثلاث رو میگیرد، عبادات رو میگیرد، معاملات را میگیرد. بنابر این همه را اطلاق دارد و در مقام اطلاقی که دارد، شیء همه این موارد را میگیرد. خب این روایت اول که خدمت شما خوندیم. بریم روایت دوم. روایت دوم جلد شیشه. جلد شیش. بله جلد شیش صفحه 317 حدیث چهارم باب 13 از ابواب رکوع می فرماید شیخ طوسی تا سندش به سعد. سعد از احمد ابن احمد ابن محمد عن ابیه عن عبدالله ابن مغیره عن اسماعیل ابن جابر. ما از این روایت تعبیر به موثقه کرده ایم. بعضی آقایون تعبیر به معتبره کرده اند. در هر صورت سند اعتبار دارد. پس میشد موثقه اسماعیل ابن جابر. قال ابو جعفر علیه السلام این شک با فرکوع بعد ما سجد فلیمز و این شک فی السجود بعد ما قام فلیمز. شاهد ما اینجاست، چون این روایت هم قبلا خونده بود در قاعده تجاوز. شاهد ما اینه کل شیئن، کل شیئن شک فیه مما قد جاوزه و دخل فی غیره فلیمز علی. کل شیء شک فی مما قد جاوزه یا شک فی مما قد جاوزه. شاهد ما این کل شیء است. کل اداه عمومه، داخل شده است بر شیء. این کل شیء وقتی که اداه عمومه دیگه مثل روایت قبلی، بله، اذا خرجت من شیئن اطلاق نیست که بخواهید به اطلاق تمسک کنید. در اینجا اون چیزی که ما داریم عمومه، تصریح به عموم، کل اداه عموم است. کل شیئن شک فیه یا شک فیه. خب کل شیء شک فیه، این کل شیء نماز رو میگیرد، طهارات رو میگیرد، عبادات رو میگیرد، معاملات رو هم میگیرد. چرا؟ چون کل شیء شامل حال همه اینا میشد دیگه. کل اداه عمومه، تصریح به عموم شده است. وقتی که تصریح به عموم شده است، همه این موارد را شیء می تواند که بگیرد، کل شیء، و می گیرد. از این دو تا روایت که خدمت شما خوندیم، صحیحه زراره و موثقه اسماعیل ابن جابر، استفاده تعمیم را برای قاعده تجاوز کرده اند. که قاعده تجاوز هم نسبت به مثل قاعده فراق یه قاعده عام است و در همه موارد چه میشد؟ جاری میشود. این فرمایش شیخ اعظم انصاری است و جماعتی از فقها که از جناب شیخ تبعیت کردند. اشکالاتی به این استدلال شده است. مناقشه اول که یک مناقشه اصولی هست از طرف آقای آخوند، محقق خراسانی صاحب کفایه، مناقشه طرح شده است. مناقشه اول نسبت به تعمیم و این استدلالی که برای دو تا روایت برایم کردیم. آقای آخوند در حاشیه بر رسائلشون اونجا به این مطلب اشاره می کنند و اشکال می کنند. می فرمایند که خب صحیحه زراره که خدمت شما خوندیم، یا زرارت تو اذا خرجت من شیئن، خب من شیئن صحیح زراره که اداه عموم ندارد. وقتی اداه عموم ندارد، شما میخواهید استفاده شمول ازش بکنید، باید تمسک کنید به اطلاق. آقای آخوند در کفایه قائل است که اطلاق جاری نمی شود مگر بعد از تمامیت مقدمات حکمت، و از جمله مقدمات حکمت را عدم وجود قدر متیقن در مقام تخاطب می داند. می‌فرماید در مقام تخاطب قدر متیقن نباشد. اگر قدر متیقن در مقام تخاطب وجود دارد، خب این مقدمه حکمت لنگ شده است، بنابراین اطلاقی در کار نیست. حالا می‌فرماید روایت صحیحه زراره را که شما ملاحظه بفرمایید، این صحیحه زراره تمام سوالات تمام سوالات بفرمایید که زراره در اجزاء نماز است. وقتی همه سوالات زراره در اجزاء نماز باشد، بنابراین بفرمایید که همه اجزا در باب نماز است، پس بنابراین این شیء هم قدر متیقنش می شود اجزاء نمازی. وقتی قدر متیقن اینا شد اجزاء نمازی، پس بنابراین اینجا قدر متیقن در باب تخاطب وجود دارد و قدر متیقن در باب تخاطب موجب می شود و قدر متیقن در باب تخاطب موجب می شود که چه بشود؟ موجب می شود قدر متیقن در باب تخاطب که دیگه اطلاقی در مقام وجود نداشته باشد. این اشکال جناب آقای آخوند نسبت به صحیحه زراره. ما همینجا جواب آقای آخوند رو بدهیم و بعد بریم سر موثقه اسماعیل ابن جابر. جواب آقای آخوند این است که آیا وجود قدر متیقن در مقام تخاطب مضر است به جریان اطلاق یا مضر به جریان اطلاق نیست؟ فرموده اند که این بفرمایید اطلاق، فرموده اند که ما گفتند پس چی؟ اشکالی که شده بود این بود که بله ببخشید قطع شد. اشکال این بود که شیء در صحیحه زراره اطلاق ندارد. توجه فرمودید؟ این اشکال بود. چرا؟ چون اونی که ما قبل از صحیح زراره داریم تو این صحیح زراره همه اجزاء صلاتی است، پس قدر متیقن در مقام تخاطب میشد باب صلات. قدر متیقن، وجود قدر متیقن در باب تخاطب در مورد تخاطب، این موجب میشود که اطلاق مقدمات حکمت تمام نشود و نتیجه اطلاق تمام نیست. این اشکال آقای آخوند. جوابی که دادند این است که بله، اون چه که موجب می شود اطلاق در مقام تخاطب از بین برود در مقام افتا است. در مقام افتا اگر شما قدر متیقن در مقام تخاطب داشته باشید، اطلاق شما از بین می رود. مثل این که طبیب به مریض بگوید شما باید بفرمایید که این مقدار آب بخورید و آبی که نوعاً مردم در آن منطقه مصرف می کنند، فرض بفرمایید که آب لوله کشی است. بنابراین وقتی طبیب میگوید تو باید در شبانه روز 5 لیتر آب مصرف بکنی، این 5 لیتر آبی که طبیب میگوید و نوعا مردم در اون منطقه آب لوله کشی مصرف میکنند، خود به خود این اطلاق در کلام طبیب انتقال پیدا می کند به چی؟ به همین آب لوله کشی. بنابراین مطلق آب نمی شود، می شود آب لوله کشی را مصرف کنی. این قدر متیقن در مقام تخاطب در مقام افتا اطلاق را از بین می برد. اما قدر متیق، وجود قدر متیقن در مقام تخاطب در باب بفرمایید چی؟ در باب بله تعلیم، در باب تعلیم داستان این نیست. در باب تعلیم اطلاق در مقام تخاطب وجود قدر متیقن در باب تخاطب اطلاق را از بین نمی برد. ما چه می گوییم؟ می گوییم که زراره از فقهای اصحاب است. امام بعد از این که جزئیات را بیان کرد برای زراره فقیه می خواهد یک کبرای کلی را بیان کند و به زراره تعلیم یک کبرای کلی را بدهد. به جهت اینکه زراره فقیه است و در مقام فقاهت تعلیم کبریات داده می شود، بنابراین امام علیه السلام به زراره فقیه که جزو فقهای سته اول محسوب می شود می خواهد امام تعلیم بدهد. نتیجه تعلیمی که امام به او می دهد دارد امام در مقام تعلیم یک کبرای کلی است. وقتی که در مقام تعلیم است کلام امام اطلاق پیدا می کند و قدر متیقن در مقام تخاطب ضرر به اطلاق نمی زند. اگر استاد طبیب به شاگردان طبیبش در مقام تعلیم بگوید که بیماری فلان بیماری داروی آن خوردن 5 لیتر آب در شبانه روز است، اگر بگوید که خوردن 5 لیتر آب در شبانه روز داروی فلان درد است و شاگردان او از مناطق مختلفی هستند، برخی از اونا از آب لوله کشی، برخی از آب رودخانه، برخی از آب چاه، برخی از آب قنات استفاده می کنن، وقتی که استاد طبیب بگوید 5 لیتر آب در شبانه روز، این اطلاق دارد، یعنی آب از هر منطقه‌ای که می خواد باشد، از هر جایی که باشد، منبعش هر آنچه که باشد. توجه فرمودید؟ وقتی که منبعش هر آنچه که باشد این میشه اطلاق. پس اگر امام در مقام افتا باشد، بله مقام افتا قدر متیقن در مقام تخاطب موجب از بین رفتن اطلاق شاید بشود، اما در مقام تعلیم و آموزش کبریات وجود قدر متیقن در مقام تخاطب که جناب آقای آخوند اعلی الله مقامه الشریف می فرمایند موجب از بین رفتن اطلاق نخواهد بود. بنابراین صحیحه زراره که امام می فرمایند یا زراره اذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره فشکک لیس بشیء اطلاق دارد و قدر متیقن در باب تخاطب نمیتواند مانع از جریان این اطلاق بشود. هازا کلو نسبت به اشکال آقای آخوند در باب صحیحه زراره، و اما اشکال آقای آخوند نسبت به موثقه اسماعیل ابن جابر که در ذیلش داشت کل شیء شک فیه یا شک فیه مما قد جاوزه و دخل فی غیره کل شیء شک فیه. خیلی خوب، این چجور؟ یا کل شیء شک فیه مما قد جاوزه، هر چیزی که شک بشود در آن از اون چیزهایی که قد جاوزه و دخل فی غیرهی فلیمز علی. خب خب این دیگه ادات عموم است که کل که ادات عموم است داخل شده است بر شی. آقای آخوند اینجا هم اشکال میکنه. اشکال آقای آخوند اینجا چیست؟ میفرمایند اولا معلوم شد که شی اطلاق ندارد و منحصر است به اجزاء صلاتی در صحیحه زرار. حالا که شی اطلاق ندارد و منحصر به اجزاء صلاتی است، عمومی که سر شی وارد شده است، این عموم دال بر این است که عموم مدخول جاری است، یعنی کل شیء من اجزاء الصلاتی. یعنی در واقع ادات عموم نمیتواند برای مدخول که شیء باشد، برای مدخولش نمیتواند چه درست بکند، برای مدخولش نمیتواند اطلاق درست بکند. کل که ادات عموم است داخل میشود بر سر مدخولش و هر چه از قیودی که در مدخول وجود دارد همون قیود را دلالت می کند. یعنی کل شیء در موثقه اسماعیل ابن جابر کل شیء شکن فیه. خب کل شیء شکن فیه، هر آن چیزی که تو در او شک کرده ای، وقتی اجزاء قبلی شی اجزاء صلاتی است، یعنی کل شیء من اجزاء صلات که شک در آن بشود، قد جاوزه و دخل فی غیره فلیمز علی، به شک اعتنا نکن ادامه بده. پس بنابراین کل ادات عموم است لکن دال بر اطلاق مدخولش نخواهد بود. مدخول بر همون چیزی که دلالت می کند، این کل همون مدخول را توسعه می دهد، میشه کل شیء من اجزا اجزاء الصلات. اینم مناقشه آقای آخوند در موثقه اسماعیل ابن جابر. و لذا آقای آخوند نمیپذیرد که قاعده تجاوز یه قاعده عام باشد. خب جواب آقای آخوند نسبت به موثقه اسماعیل ابن جابر، میگوییم در محضر مبارک آقای آخوند و در پاسخ به اشکال ایشون، آنچه که بله گفته شده است که ادات عموم تکفل ندارد این که مدخولش مطلق باشد و نمیتواند دلالت بکند بر اطلاق مدخول، خب این آقای نائینی میفرماید. اینی که آقای نائینی میفرمایند، میگوییم که خود آقای آخوندم اینجا دارد، آقای نائینی هم دارند، میگم آقا این صحیح نیست. چرا؟ به خاطر این که حق این است که ادات عموم مقنی از اطلاق است. یعنی وقتی شما ادات عموم رو میارید میگون کل شیئن، لازم نیست اطلاق شیء رو اثبات کنید تا کل شما افاده چه بکند؟ افاده عموم بکند. نه، چنین چیزی لازم نیست. یعنی در ادات عموم ما احتیاج نداریم که استفاده اطلاق اثبات اطلاق مدخولش رو بکنیم. به چه دلیل؟ به دو دلیل. یه دلیل که در اجود و تقریرات بیان می کنند خود آقای نائینی. خب در اجود و تقریرات فرموده اند که ادات عموم از اول دلالت می کند بر لا به شرطیت مدخولش. یعنی وقتی شما گفتید کل شیء، این کل شی عدات عموم شی را چه می کند؟ شی را لا به شرط می کند، یعنی شامل حال شیع نمازی اجزاء نماز می شد، اجزاء طهارات می شد، اجزاء عبادات می شد، اجزاء معاملات می شد، همه را در بر می گیرد. پس در اجود می فرمایند که عدات عموم از اول دلالت می کند بر این که مدخول عموم لا به شرط است. لا به شرط یعنی اطلاق. توجه فرمودید؟ این یک جواب. جواب دوم، اگر شما این را نپذیرید از ما و بگویید عدات عموم دلالت بر لا به شرطیت مدخولش ندارد، جواب دوم را به شما میدهیم و اون این است که آقا عدات عموم تکفل میکند به این که این طبیعت که طبیعت مدخول باشد به جمیع تکسرات فردیه مشمول این حکم است. چجوری؟ به دلالت التزامیه. چجوری به دلالت التزامیه؟ یه مثال برای شما میزنم. مثال این است، اگر ما بفرمایید که بله، اگر ما علمای یک شهری همه عدول باشند و بگوییم اکرم کل عالم، و یکی بگوید آقا مراد از عالم اینجا علمای عدول است، میگم اگر مراد علمای عدول بود معارضه میفتد بین کلمه کل و علمای عدول، دیگه لازم نبود بگد اکرم کل عالمین، میگفت اکرم العلماء، چون همه علما عدولند. اینی که گفته است اکرم کل عالمین، این اکرم کل عالمین در فرضی که همه علما رو شما عدول بگیرید معلوم میشود به دلالت التزامی که مدخول کل که عالم است، کل عالمه، این مدخول کل که عالم است اطلاق دارد، علمای عدول و غیر عدول را میگیرد. چرا؟ به خاطر اینکه اگر فقط علمای عدول بود شما احتیاج به لفظ کل نداشتید. بنابراین توجه فرمودید، رو این بیان هرگاه که شما عدات عموم داشته باشید، عدات عموم به دلالت الالتزامیه دال است که مدخولش اطلاق دارد. وقتی که به دلالت التزامی دلالت کند که مدخولش اطلاق دارد، بیان سر موثقه اسماعیل ابن جابر، کل شیء شک کن فی، کل شیء شک کن فی، هر آنچه که تو درش شک کردی، هر آنچه که تو در آن شک کردی، و چی؟ مما قد جاوزه و ازش گذشته ای قاعده تجاوز. بنابراین کل شیء، کل شیء من اجزاء الصلات، من اجزاء الطهارات، من اجزاء العبادات، من اجزاء المعاملات، همه را در بر میگیره. تا اینجا اشکالی را که وارد شده بود بر دوتا روایتی که دال بر تعمیم است از روایات قاعده تجاوز، اشکالی را جناب آقای آخوند اعلی الله مقامه الشریف وارد کرده بودند، اشکال آقای آخوند را تا اینجا برای شما بر هر دو تا روایت جواب گفتیم. چه باقی میماند؟ باقی میماند اشکالی از طرف مرحوم حاج رضای همدانی در کتاب مصباح الفقیه و همچنین این اشکال مورد تأیید جناب بله حضرت آیت الله استوی الحسن اصفهانی هم واقع شده است و استوی الحسن هم این اشکال را تقریر دیگری کرده است. اشکال محقق همدانی و استوی الحسن اصفهانی طلب شما بر عدم تعمیم روایات قاعده تجاوز انشالله فردا بحث میکنیم. از این که امروز درس وسط کار به هم خورد معذرت میخوام.